شنونده بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. در شامگاه دوشنبه 27 اسفند 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 22. در این برنامه از جمله نگاهی خواهیم کرد به هشدار مشاور امنیت ملی آمریکا به ایران درباره برنامه هسته‌ای و موشکی‌اش، همچنین به ابهامات جدی درباره افزایش 45% دستمزد کارگران برای سال آینده نگاهی خواهیم داشت و در کنار موضوعات تحلیلی و سیاسی دیگر براتون از تأثیرات غذاهای فراوری شده بر روی بدن انسان هم خواهیم گفت. اما در آغاز با همکارم مهران کریمی همراه میشیم با مشروع خبرها.
سپاس هست و رضا و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه بار دیگر به جمهوری اسلامی ایران درباره حمله‌های بیشتر شبه نظامیان حوثی یمن هشدار داد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال گفته است که در صورت تکرار چنین حمله‌های ایران با عواقب وخیمی روبرو خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در این باره نوشت: از این لحظه به بعد هر گلوله‌ای که حوثی‌ها شلیک کنند به عنوان شلیکی از سمت سلاح‌ها و رهبری ایران تلقی خواهد شد و ایران مسئول آن خواهد بود. آقای ترامپ میگوید که حوثی‌های یمن خلق شده جمهوری اسلامی ایران هستند و حمله‌های انتقام جویانه احتمالی آنها در واکنش به حمله‌های اخیر ارتش آمریکا با قدرت زیاد پاسخ داده خواهد شد. به گفته دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی ایران مدعی است کنترلی بر حوثی‌ها ندارد. عراق روز یک شنبه از توافق جدیدی با ترکیه برای دو برابر شدن واردات برق از این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، به این ترتیب واردات برق این کشور از همسایه شمالیش به 600 مگاوات خواهد رسید. این توافق همزمان با تصمیم آمریکا برای لغو معافیت عراق در خرید برق و گاز از ایران اعلام شد که واکنش‌های در تهران و بغداد به همراه داشت. عباس عراقچی تصمیم آمریکا را غیرقانونی دانست و گفت این اقدام مردم عراق را از برق در آستانه تابستان محروم میکند. ایالات متحده در راستای کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی معافیت ویژه عراق برای خرید برق از ایران را لغو کرد. معافیتی که از 7 سال پیش تا کنون به عراق اجازه میداد به رغم تحریم‌های آمریکا علیه ایران مشکلی برای معامله برق نداشته باشد. و یک منبع دیپلماتیک به رادیو اروپای آزاد گفت که جمهوری چک موضوع حمایت از رادیو اروپای آزاد را در جلسه وزرای خارجه این بلوک سیاسی مطرح کرده و لهستان همراه با کشورهای حوزه بالتیک شامل لتونی و استونی از ایده حمایت از رادیو اروپای آزاد پشتیبانی کردند. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه رادیو اروپای آزاد را دیدبان دموکراسی و بسیار با ارزش توصیف و گفت مسئله قطع بودجه آن در نشست وزرای خارجه این اتحادیه مطرح شده. به گزارش رویترز، کایا کالاس که در جمع خبرنگاران در شهر بروکسل صحبت می‌کرد، گفت حالا این سوال برای ما مطرح است که آیا می‌توانیم خلأ ناشی از کنار کشیدن آمریکا در تأمین بودجه را پر کنیم؟ پاسخ به این سوال این است که به شکل خودکار نه. خانم کالاس افسود: اما واقعا فشاری از سوی وزرای خارجه برای بحث در این مورد و یافتن راه حل وجود داشت. رادیو فردا که در چارچوب رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد فعالیت می‌کند و صدای آمریکا از زیر مجموعه‌های سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده هستند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 29 اسفند ماه گفت محتوای پیام دونالد ترامپ فعلا منتشر نخواهد شد. آقای بقایی همچنین مطالب منتشر شده منتسب به این نامه را گمانه‌زنی و فاقد مبنای دقیق توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حدود 10 روز پیش از ارسال یک نامه خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود. آقای ترامپ گفته بود خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و به همین دلیل این نامه را فرستاده است. رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکره با دولت فعلی آمریکا را رد کرده. و مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید هشدار داد که ایران یا باید از همه جنبه‌های هسته‌ای خود از جمله موشکی و غنی‌سازی دست بکشد یا باید با عواقب دیگری روبرو شود. آقای والتز روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CBS گفت ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و همه گزینه‌ها روی میز است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و نامه‌ای برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدید. اینک به گزارش‌های تحلیلی می‌پردازیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
اما همونطور که در خبرها داشتیم، مشاور امنیت ملی کاخ سفید هشدار داده که ایران باید از همه جنبه‌های هسته‌ای خود از جمله موشکی و غنی‌سازی دست بکشه یا با عواقب دیگرش روبرو بشه. نخست گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو در این زمینه بشنویم و بعد در همین زمینه و موضوعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران با یک فعال سیاسی در داخل ایران گفتگو کردیم.
مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هشدار داد و گفت که همه گزینه‌ها برای جلوگیری از چنین احتمالی روی میز است.
What the president has completely as repeatedly said is that Iran cannot have a nuclear weapon. All options are on the table to ensure it does not.
مایک والتز گفت این شامل همه جنبه‌های برنامه هسته‌ای ایران می‌شود: موشک‌ها، تسلیحات و غنی‌سازی. وی گفت که آنها باید این برنامه را به طور کامل و قابل راستی‌آزمایی کنار بگذارند یا با یک سری عواقب روبرو خواهند شد. آقای والتز روز یک شنبه در مصاحبه با CBS گفت که نمی‌توان دنیایی داشت که در آن به گفته او انگشت آیت الله‌ها روی دگمه بمب هسته‌ای باشد.
Either way, we cannot have a world with the Ayatollahs with their finger on the nuclear button. We cannot have a situation that
مایک والتز پیشتر نیز هشدار داده بود که دولت دونالد ترامپ در صورتی مایل به مذاکره با ایران است که تهران برنامه هسته‌ای خود را به طور کامل کنار بگذارد. وی در مصاحبه با CBS گفت که در مورد ایران روزهای جالبی در پیش داریم و افزود که به حرکت نهایی رسیدیم بدون اینکه توضیح بیشتری بدهد. مقامات ایرانی بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید کردند. در همین حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است که مذاکره با آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند.
اگر هدف از مذاکره رفع تحریم، مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد، یعنی تحریم‌ها رو برنمی‌داره، گره تحریم‌ها رو کوتاه خواهد کرد.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز گفته است که تهران آماده مذاکره تحت فشار حداکثری و تهدید نیست. دونالد ترامپ بارها تاکید کرده است که به جای بمباران ایران مایل است با جمهوری اسلامی به یک توافق برسد. آقای ترامپ در روزهای گذشته نامه‌ای را به مقامات جمهوری اسلامی ارسال کرد. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که پاسخ به نامه دونالد ترامپ بعد از تکمیل بررسی داده خواهد شد. وی گفت که ایران فعلا بنایی برای انتشار محتوای پیام آقای ترامپ ندارد و افزود که آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده عمدتاً گمانه‌زنی است و مبنای دقیقی ندارد.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو میشنیدید و همونطور که در این گزارش هم اومده بود، پیشتر رسانه‌های مختلفی در جهان گزارش داده بودند که روسیه قصد داره برای میانجیگری بین ایران و آمریکا اقدام بکنه. گفته میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مسکو خواسته برای برقراری ارتباط با تهران به منظور کنترل برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ایش کمک کنه. مذاکرات بین دیپلمات‌های روسیه و ایران چند پیش برگزار شد و گفته شده که کرملین اصرار داره که واشنگتن و تهران اختلافات خودشون رو از طریق گفتگو حل کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم هانا کاویانی با حمید آصفی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در تهران، گفتگو کرده و از او درباره همین مذاکره احتمالی بین ایران با آمریکا با میانجیگری روسیه پرسیده.
قرار بر این بود که روسیه و پوتین این حامل این آشتی و این مذاکره بشه. آشتی که حالا نه، گفتگو و توافق. و شاید جمهوری اسلامی یک سعی به اصطلاح امید زیادی به این قضیه داشت. ولی میبینیم که آقای ترامپ خیلی جدا از این که میگه خوب روسیه، خوب آقای پوتین هم حائل بشه، واسط بشه که این مذاکره صورت بگیره، ولی میاد یهو یک نامه هم میفرسته. خب این دوتا حالت داره، یا میخواد کلن شتاب بده، یا اینکه نه، ممکنه در موضوع مذاکرات امریکا و روسیه در خصوص اوکراین آقای ترامپ نمیخواد دست خیلی پوتین هم باز باشه که از کارت ایران بازی بکنه، لذا مستقیم میاد. این وسط این که حتی اتحادیه اروپا هم کنار گذاشتن به یک نوعی و خودش داره مستقیم میاد. اما جمهوری اسلامی به نظر من اولا مذاکرات غیر علنی دارن با امریکا، نشست هاشونو دارن، خود وزیر خارجه هم چند روز پیش اعلام کرد که مذاکرات غیر رسمی ادامه داره و خیلی
غیر مستقیم آقای عراقچی اشاره کردن
که غیر مستقیمشون به این مفهوم غیر علنی غیر مستقیم هم این که به هر حال یک کشوری مثل عمان میتونه واسطه بشه. ولی به هر حال میخوام اینو عرض کنم، شرایط اساساً به نفع جمهوری اسلامی نیست، اساساً با این دست کردن ها و با این به اصطلاح حائل ایدئولوژیک، حائل تقدس، حائل ناموس که اصلا ناموسیش رابطه با آمریکا یا مذاکرات با آمریکا ناموسی بشه، حیثیتی بشه، اینا هستن که الان مشکل ایجاد کردن. ولی به نظر من در مجموع جمهوری اسلامی با توجه به این سیاست‌های تأخیری که در همه پرونده‌های ملی و بحران‌های بین المللیش که داشته، یعنی در زمانی که میتوانست از این کارت‌های نیابتی های خودش به هر حال استفاده بکنه برای مذاکره و امتیازاتی بگیره، الان همه اینا از دست رفتن.
اصلا آقای آصفی فکر میکنید که فرصت جمهوری اسلامی چقدر هست؟ به هر حال شما ناظر سیاسی هستید و در تهران در کوچه و خیابان اون شهر هستید، فکر میکنید که اصلا چقدر این فرصت وجود داره برای تأخیر در اینکه تهران بخواد پای میز مذاکره بشینه؟
ببینید سال جدید که میاد سال تعیین کننده یه تاریخ ایران ورق خواهد خورد. اولا مکانیزم معاشرت در تابستان یعنی راحت زده میشه، اگه جمهوری اسلامی بخواد به همین شکل سیاست یه با مد و هوایی خودش و سیاست تأخیرش، بنابراین اونا هم تحلیل دارن، خبردار دارن، خیلی دقیق تر از ما هم دارن. بنابراین شرایط اینجا به گونه ایه که نهایتاً در قبل از تابستان جمهوری اسلامی باید به یه تصمیم برسه، باید به یک توافقی با آقای ترامپ برسه. با توجه به این بحران‌های اقتصادی، خوش‌سالی، سوء مدیریت، یورشی که به دستمزدها رفته، یورشی که به درآمد مردم رفته، سفره مردم رفته، هر آن فبرانی از اعتراضات جنبش‌های اعتراضی در ایرانی که بسیار رادیکال خواهد بود، یعنی جنبش زن زندگی آزادی پیشش کاریکاتور خواهد بود و بخش اصلی این معضلات هم تحریم هاست، FATF و اینکه ایران که جمهوری اسلامی نمیتواند در حد رقبای مثل عراق هم حتی بخواد بیاد نفتش رو بفروشه. بنابراین فرصت خیلی محدوده، فشردگی زمان خیلی زیاده، یعنی فرصت برای بازی ندارن. فرصت این که بگن حالا صبر کنیم، یه دو سال هم صبر کنیم، نهایتش اینه که یه کسی مثل سردار سلیمانی رو ترور کردن، ولی ما تونستیم به هر حال تحمل بکنیم، مقاومت بکنیم تا ترامپ بره. این بار دیگه این خبران به نظر من و من فکر میکنم در سال پیش رو یک راهی رو که کمتر غیر حیثیتی بشه برای جمهوری اسلامی، حالا یا با کمک همین کشورهای عربی یا با کمک خود روسیه، چین، به یک شکلی به توافق با دولت آقای ترامپ باید دست پیدا
کنه. در غیر این غیر حیثیتی رو میشه ازتون بپرسم به دلیل اینکه صحبت زیاده، حتی مقام‌های آمریکایی، مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز در یه مصاحبه صحبتی که کرده بود خیلی روشن نیست، اما هم از موشک میگه هم از غنی‌سازی میگه. فکر میکنید که تهران تا کجا امکان داره که کوتاه بیاد؟ یعنی اون چیزی که واگذار میکنه چیست؟ آیا ترکیبی از اون چیزی که در برجام دیدیمه، یا تهران توانایی این رو داره که امتیازات بیشتری در این زمینه بده؟
من تصور میکنم اولا بحث موشک ها که فقط در این حد که موشک به اروپا و بردش به امریکا نرسه، یعنی از این زاویه است. بحث اینکه به سمت صلاح هسته‌ای هم نرن، خب جمهوری اسلامی حالا گفته ما فتوا دادیم، ولی رهبر بعدی میتونه یه فتوای دیگه بده، یا خود همین رهبر در یه شرایطی دیگه یه فتوای دیگه بده، این قابل قبول نیست.
بله.
اون بحث غنی‌سازیه. غنی‌سازی در ایران به هیچ وجه ملی نیست، منافع ملی پشتش نیست، ما معدن نداریم. هیچ کشوری در جهان 60% غنی سازی نمی کند مگر اینکه بخواد بره به سمت بمب هسته‌ای. بنابراین اگر برای مصارف چیز باشه، نیروگاهی باشه، مصارف پزشکی باشه، همون 3.5% نهایتا تا 5% اجازه بدن. و من فکر میکنم جمهوری اسلامی میتونه این رو باید یه شکلی باشه که اون جریان حیثیتی که از کردن یه مقدار این رو باید بتونه به امت حزب اللهش هم بفروشه، که بگه به هر حال ما رسیدیم به یه نقطه‌ای که دیگه مستقل شدیم از توانمندی در دانش هسته‌ای، بنابراین اصلا کلش هم جمع بکنیم دیگه مهم نیست، ما توانمند شدیم در صنایع موشکی و پهبادی، اگه اصلا جمعش هم بکنیم مهم نیست، اصلا میتونیم این تکنولوژی رو به جهان هم بفروشیم. این راهی است که به هر حال جمهوری اسلامی سعی میکند که در عینی که توافقات سنگینی میدهد، به اصطلاح امتیازات استراتژیکی میدهد، ولی در قالب زرورق تاکتیک به داخل بفروشه، که بگه این تاکتیکی بود که ما تونستیم تا اینجا بیاییم و بزرگترین پیروزی رو هم به دست بیاریم.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با حمید آصفی، فعال سیاسی در تهران، درباره مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا با میانجیگری روسیه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
اما در ایران، در حالی که افزایش 45% دستمزد کارگران برای سال 1404 به تصویب رسیده، ابهاماتی جدی هم درباره همخوانی این افزایش با سبد معیشتی خارنوارها و اثرات تورم فزاینده بر قدرت خرید کارگران مطرح شده است. برخی نمایندگان مجلس و فعالان کارگری خواستار بازنگری در این مصوبه و گرفتن تدابیری جدی برای مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال آینده شدند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی ستار رحمانی، فعال کارگری در بریتانیا، را جویا شدم و نخست از او درباره افزایش 45% دستمزد کارگران برای سال آتی پرسیدم.
مسئله دستمزد ها یا حداقل دستمزد که اصلا تعیین میکنند، اولا باید بر اساس قوانینی که جمهوری اسلامی در حال متعهد شده سه جانبه باشه که نیست، یعنی نماینده کارگران در حقیقت شبه دولتی هم، کارفرما دولتی، خود دولت بزرگترین کارفرماست، بنابراین هر تصمیمی که میگیرند تصمیمیه به نفع کارفرما. خب از این زاویه وقتی اینا میان به دروغ میگن که ما 45% اضافه کردیم و نرخ تورم خودشون برآورد کردن که 30%، اما اگه به این مسئله نگاه کنیم، بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در 4 سال متوالی گذشته از سال 98 تا 401 رو در نظر بگیریم، به ترتیب میبینیم که نرخ تورم 41%، 47%، 46%، 46.5% بوده، و این در حالیه که میزان افزایش حداقل دستمزدها 34%، 32%، 36% و 41% بوده، که میبینیم چقدر پایین تر از اونه. خب با افزایش 45% در این سال، در حقیقت با برآوردی که بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شده بین 25 تا 30 میلیونه، خب حقوق کارگران از 7 میلیون شده 10 میلیون، حالا به علاوه اون حق متأهل بودن و مسکن و غیره، این مجموعه میشه مثلا 15 میلیون. باز میبینیم که دو برابر زیر خط فقر، بنابراین این شعبده بازی کمکی به کارگران نمیکنه.
حالا آقای رحمانی، با توجه به همین نوسانات شدید بازار و تورمی که وجود داره، چطور میشه این حفظ قدرت خرید کارگران رو در سال آینده تضمین کرد؟ آیا راهکارهایی مثلا کالابرگ میتونه راهکار مناسبی باشه؟
ببینید، کالابرگ مثل یک مسکن موقتیه، مثل اینکه بگین سر ما درد میکنه یه قرص بزنید، ولی مشکل این نیست. الان مشکل اینه که کل سیستم ساختار رژیم جمهوری اسلامی با بحران یا ابر بحران‌های بزرگی روبرو هست، اینم به خاطر سیاست‌هایی که داره، چه سیاست‌هایی که در خارج کشور نیابتی و چه سیاست‌های داخلی که کلاً اختلاس ساختاری در سیستم وجود داره. بنابراین اقتصاد ایران استیبل نیست. اقتصاد ایران دائما در حال تغییر به بدتر شدن، نه بهتر شدن. یعنی روند آینده چشماندازی که تحت این رژیم و با این شرایط بشه با کالابرگ که خب یه بار کالابرگ میدیم یه مقدار غذا اضافه میشه، یا سبد معیشتی که اینا گفتن و اساس اون سبد معیشت که پایه است من به نظرم علاوه بر نرخ تورم، با این مسکنهای موقتی من به نظرم هیچ مشکلی از کارگران حل نمیشه. تقریبا باید گفت که به تعویق انداختن اون اعتراض اساسی تمام مزدبگیران برای یک زندگی بهتر، شاید مثلا کمی با یارانه دادن و همین کالابرگ‌ها به عقب بندازه، اما مشکل کماکان مشکل ساختاری رژیم جمهوری اسلامیه و عملا این مسکن‌ها مشکل رو حل نخواهند.
آقای رحمانی، حالا این وضعیت معیشت کارگران در ایران چقدر میتونه پایدار باشه؟ با توجه به تداوم اعتراضات کارگری و صنفی در کشور، شما چشم‌انداز این اعتراض‌ها رو چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
این سوال بسیار خوبیه این مسئله. ما اعتراضات مردم به طور کلی حالا در هر بخش و طبقه ای از بازنشستگان گرفته کارکنان صنایع و خدماتی و مثل پرستاران، معلمان، بیکاران، دانشجویان رو می‌بینیم. اون چشم‌اندازی که حتی جوانهایی که درس میخونن باید داشته باشن برای یک زندگی بهتر اینه که اولا از نظر اقتصادی خب این چشم‌انداز وجود داشته باشه که نداره. اون نرخ تورم انتظاری میگن چالش های بزرگی رو برای حاکمیت در آینده به خاطر همین مسائل جهانی و اتفاقاتی که میفته این چشم‌انداز تاریک کرده و جوانها امیدی به بهتر شدن زندگی خود نداره. اما چه کار باید بکنن؟ خب ما اعتراضات بازنشستگان را یک شنبه ها، دو شنبه ها و سه شنبه ها از فولاد گرفته، تامین اجتماعی، کشوری، نفت و غیره، این اعتراضات چون پراکنده است برای حاکمیت کنترلش خیلی راحت تره و دوم اینکه اینا اهرمی ندارن که حاکمیت رو با اون تحت فشار قرار بدن تا وضعیتشون بهتر بشه. اهرم چیه؟ خب اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌هایی که به رسمیت شناخته بشه. حتی اعتراض کارگران اینا یا بازنشستگان اینا به رسمیت نمی‌شناسن، دائم دارن سرکوب میکنن و در زمانی که میخوان تصمیم هم بگیرن برای حقوق کارگران، اون کارگرانی که واقعا مستقل فعال هستن اونا تو زندانن، یکی دیگه میاد تصمیم میگیره که اصلا ربطی به کارگران نداره و اهدافشون هم از خانه کارگر گرفته تا شورای اسلامی. اینا در حقیقت آب روی آتیش میریزن تا کمک کنن به بقای رژیم جمهوری اسلامی. من فکر نکنم که چشم‌انداز خوبی در آینده داشته باشیم و اگر این مبارزات بازنشستگان و کارگران به سمت سوی نره، الان نمونه ما داریم کرمانشاه، خیلی خوب چه فولاد، چه کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، غیره با هم هستن، حتی انجمنهای تیرای صنفی که متعلق به معلمان با هم اومدن تو خیابون و صداشون رساتره. اگر به در فقدان تشکل اتحادیه‌های کارگری، اگر این تشکل‌ها به هم نپیوندن با فعالینی که در محیط کار هستن، در حقیقت توازن قوا را به نفع خودشون نکنن، چشم‌انداز خوبی در آینده نخواهیم داشت. از همین الان مشخصه که وضع بدتر خواهد شد.
گفتگویی بود با ستار رحمانی، فعال کارگری در بریتانیا، در خصوص افزایش دستمزد، افزایش 45% دستمزد کارگران برای سال 1404 که گفته شده ابهامات جدی در خصوص این افزایش وجود داره با توجه به اثرات تورم فزاینده که تأثیرش رو بر روی قدرت خرید کارگران در ایران گذاشته.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما پس از 15 سال حکومت ایران به حصر خانگی مهدی کروبی از رهبران جنبش اعتراضی سبز پایان داد. خبری که فرزند آقای کروبی آن را اعلام کرد و میگوید قرار است ماموران امنیتی 20 فروردین خانه پدرش را ترک کنند. اقدامی که مهدی کروبی گفته نمیتواند مانع آن شود، اگرچه او میخواست این حصر خانگی با آزادی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دو رهبر دیگر جنبش اعتراضی سبز در ایران، همراه میشد. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی با اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس گفتگو کرده و از او ارزیابیش رو در خصوص این تحول تازه پرسیده.
ظلم در هر زمانی به هر اندازه‌ای و به هر دلیلی که قطع بشه یا کم بشه یک قدم مثبت باعث مسرت و اینکه بر حال حصل آقای شروبی بعد از 15 سال داره رفت میشه باعث خوشحالی است. اینکه چرا این کارو میکنن، چرا این کار اصلا کردند، به هر حال در یک ابهام بزرگی وجود داره. اون چیزی که حکومت میکنه بر این مسئله عدم شفافیته، چه کسی در چه فرایندی به چه ترتیبی تصمیم گرفتن که اینها در حس وارد بشن، هیچ کسی نمیتونه و امروز هم کاملا مشخص نیستش که رفع حس چه شکلی صورت گرفته به دستور چه کسی، ظاهرن های اژه‌ای، ولی اینکه آقای اژه‌ای اصلا تصمیم گیرنده در مورد حس بوده یا نه کسی نمیتونه و قطعا هم ایشون تصمیم گیرنده در مورد برقراری حس نبوده. ولی به هر حال آنچه که اتفاق افتاده قدم مثبتی باعث مسرت و امیدواریم که آقای شروبی بتونه از آزادی خودش بهره کافی ببره و این ظلمی که 15 سال به شده پایان بپذیره.
و آقای امیر ارجمند، صحبت درباره آقای موسوی و خانم رهنورد هم مطرح شده در این خبرهایی که از صبح امروز از تهران داره مخابره میشه و گفته شده که در ماه‌های آینده شاید اتفاقی در زمینه اونها هم بیفته، در این باره چی فکر می‌کنی؟
بازم همین عدم شفافیت دیگه، ماه‌های آینده چگونه به چه شکل هیچ کسی خبر نداره. اما اون چیزی که در شرایط حاضر الان بنده میتونم خدمتتون عرض کنم این است که هیچ تحولی در شرایط آقای مهندس موسوی خان رهنورد واقع نشده و همان ترتیبات قدیم هست، کلید دست زندانبانا هست، حتی سقفی که در حال ریزش هست اجازه نمیدن که فردی بیاد و اونو تعمیر بکنه، یعنی به این حد سختی وجود داره. این هستش که در ماه‌های آینده چرا به چه دلیل اون رو که ما نمیدونیم، حتی مصالح خودشون تعیین میکنه چه مصلحتی، اون رو همیش کسی نمیدونه. و عرض کردم که اون چیزی که مسلط است بر این مسئله عدم شفافیت و عدم پاسخگویی و غیرقانونی بودن کل فرایند هست.
و در کنار این ماجرا آقای امیر ارجمند، تفاوت‌هایی هم وجود داشت میان شکلی که با مهدی کروبی برخورد شد در طول خصوصا سال‌های اخیر و شرایطی که آقای موسوی و خانم رهنورد داشتن در حصر خانگی، این رو چطور می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید که همچنان هم همون روند موجب شده که آقای کروبی حالا پایان حصرش اعلام بشه و دو نفر دیگه همچنان در حصر باشن؟
به هر حال افراد سیاسی دارای اصول و عقاید و برنامه های متفاوتی هستن، با همجم اشتراکاتی دارن و اون که مهم بود در این جریان هست و اعتراض به تقلب در انتخابات نکات مشترک بود و اینکه به هر حال هر کسی در رابطه با حوادث میتونه تصمیم گیری های متفاوتی رو انجام بده، ولی تا این روز آقای کروبی به مواضع خودش ایستادگی کرده و همون مواضع رو داشته و اینی که افراد تصمیم میگیرن رفتارهای متفاوتی داشته باشن به هر حال مسئله نیستش که من بتونم در رابطه با اون اظهار نظر بکنم چرایی و علتاش. گفتم، باز تکرار میکنم، اونش که مهمه این هستش که چیزی که فرایند قانونی نداره، روشن نیست، شفاف نیست، پاسخگویی نداره، هر کسی هر چی بگه یک مسئله صرفا تحلیلی و گمانه‌زنی است.
اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس بود و ارجابی داشت به رفع حصر خانگی مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز پس از 15 سال که امروز خبرش اعلام شد. به نیمه نخست بخش خبری تحلیلی 22 رسیدیم. فرصتی است تا نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم داشته باشیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه بار دیگر به جمهوری اسلامی ایران درباره حمله بیشتر شبه نظامیان حوثی یمن هشدار داد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروس سوشیال گفته است که در صورت تکرار چنین حمله‌هایی ایران با عواقب وخیمی روبرو خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا افسوده از این لحظه به بعد هر گلوله‌ای که حوثی‌ها شلیک کنند به عنوان شلیکی از سمت سلاح‌ها و رهبری ایران تلقی خواهد شد و تهران مسئول آن خواهد بود. آقای ترامپ افسوده که حوثی‌های یمن خلق شده حکومت ایران هستند و حمله‌های انتقام جویانه احتمالی آنها در واکنش به حمله‌های اخیر ارتش آمریکا با قدرت زیاد پاسخ داده خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران مدعی است که کنترلی بر حوثی‌های یمن ندارد. دونالد ترامپ با رد این موضوع گفته که ایران هر حرکتی را به حوثی‌ها دیکته می‌کند، به آنها سلاح، پول و تجهیزات نظامی پیشرفته و حتی اطلاعات می‌دهد. حکومت ایران این گروه را که اخیراً به فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده بازگشته، بخشی از محور مقاومت شامل گروه‌های نیابتی خود در منطقه می‌داند. در خبر دیگر، مایک والتس مشاور امنیت ملی کاخ سفید هشدار داد که ایران یا باید از همه جنبه‌های هسته‌ای خود از جمله موشکی و غنی‌سازی دست بکشد یا باید با عواقب دیگری روبرو شود. آقای والتس روز گذشته در گفتگو با شبکه CBS گفت ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و همه گزینه‌ها روی میز است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و نامه‌ای هم در این زمینه برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده است. با این حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی هفته‌های گذشته در چندین سخنرانی پیشنهاد مذاکره با دولت فعلی آمریکا را رد کرده است. در همین ارتباط اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه گفت محتوای پیام دونالد ترامپ فعلا منتشر نخواهد شد. آقای بقایی همچنین مطالب منتشر شده منتسب به این نامه را گمانه‌زنی و فاقد مبنای دقیق توصیف کرد. یک منبع دیپلماتیک به رادیو اروپای آزاد گفت که جمهوری چک موضوع حمایت از رادیو اروپای آزاد را در جلسه وزرای خارجه این بلوک سیاسی روز دوشنبه مطرح کرده است و لهستان همراه با کشورهای حوزه بالتیک شامل لتونی و استونی از ایده حمایت از رادیو اروپای آزاد پشتیبانی کردند. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه رادیو اروپا آزاد را دیدبان دموکراسی و بسیار با ارزش توصیف کرد و گفت مسئله قطع بودجه آنها در نشست وزرای خارجه این اتحادیه مطرح شده است. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با وبسایت جماران از رفع حصر پدرش خبر داد. بر اساس گزارش‌ها روز دوشنبه این خبر منتشر شد و ماموران امنیتی روز گذشته در دیدار با مهدی کروبی اعلام کردند که به دستور رئیس قوه قضاییه حصر او برداشته شده است. و استانداری خوزستان از تعطیلی مدارس 6 شهر این استان در روز دوشنبه خبر داد و دلیل آن را انتشار دود و بوی ناشی از آتش سوزی در تالاب هورالعظیم اعلام کرد. بنابر اعلام مدیریت بحران استانداری خوزستان، تمامی ادارات و مدارس در دو شهر هویزه و دشت آزادگان و همچنین مدارس اهواز، کارون، باوی و حمیدیه تعطیل شدند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما همونطور که در خبرها داشتیم، رادیو اروپای آزاد در بیانیه رسمی از اقدام سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا در قطع بودجه این رسانه انتقاد کرده است. این اقدام سازمان رسانه‌های آمریکا با واکنش وزرای خارجه برخی کشورهای اروپایی از جمله جمهوری چک و لیتوانی و لهستان روبرو شده است. محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی کرده به بیانیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
این بیانیه میگوید مشاور ارشد سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا با قطع بودجه رادیو اروپای آزاد در پایتخت جمهوری چک قانون اختصاص بودجه توسط کنگره ایالات متحده آمریکا را نقض کرده است. بر اساس مصوبه کنگره حدود 140 میلیون دلار باید از سوی این سازمان در اختیار رادیو اروپای آزاد قرار بگیرد، ولی نهادیات شده از اختصاص این بودجه جلوگیری کرده است. به گفته رادیو اروپای آزاد این میزان بودجه در مصوبه سال مالی 2024 قید شده و برای سال مالی 2025 هم تمدید شده است. در بیانیه رسمی رادیو اروپای آزاد به سابقه حقوقی اشاره شده که به موجب آن در یک پرونده برت کاوا که همکنون از اعضای دادگاه عالی آمریکاست رأی داده که قوه مجریه حق ندارد مستقل از کنگره یا قوه مقننه از اختصاص بودجه به سازمان‌ها خودداری کند. در همین حال وزیر خارجه جمهوری چک همانطور که پیشتر وعده داده بود تاکید کرد که موضوع حمایت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در نشست روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح خواهد کرد. یان لیپافسکی ضمن ابراز افتخار از میزبانی رادیو اروپای آزاد در شهر پراگ گفت که در نشست با وزرای اروپایی این پرسش را مطرح خواهد کرد. آیا ارزش و اعتباری در نگه داشتن سازمانی که اخبار روسیه و ایران و کشورهای دیگر را پوشش می‌دهد می‌بینیم؟ و آیا آمادگی سیاسی برای انجام این کار وجود دارد؟ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 24 اسفند ماه یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن فعالیت 7 آژانس فدرال از جمله سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا به شدت محدود شود. رادیو فردا که در چارچوب رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی فعالیت می‌کند و صدای آمریکا از زیر مجموعه‌های سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده هستند. ساعتی پس از انتشار فرمان اجرایی آقای ترامپ، رسانه‌ها نامه‌ای از سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده را منتشر کردند که در آن اعلام شده بود کمک مالی تایید شده توسط کنگره که بودجه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را تعمیم می‌کند، قطع شده است. این نامه را کری لیک امضا کرده که خود را مشاور ارشد مدیرعامل موقت سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا معرفی می‌کند و گفته که اختیارات خود را از مدیرعامل موقت دریافت کرده است. استیون کیپس رئیس و مدیرعامل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واکنش گفته که قطع بودجه این رسانه هدیه‌ای بزرگ به دشمنان آمریکاست. او در بیانیه‌ای گفت آیت الله‌های ایران، رهبران کمونیست چین و مستبدان مستقر در مسکو و مینسک مرگ رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بعد از 75 سال را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان آنها را قوی‌تر و آمریکا را ضعیف‌تر می‌کند. سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا یک آژانس مستقل دولت ایالات متحده آمریکا است که بر پخش اخبار و اطلاعات به 50 زبان از جمله فارسی برای حدود 361 میلیون نفر در هر هفته نظارت دارد. میزان بودجه‌ای که برای تامین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری این سازمان در سال مالی 2025 درخواست شده 950 میلیون دلار بوده است. این مبلغ برای رسانه‌های مانند رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صدای آمریکا، رادیو آسیای آزاد، دفتر پخش کوبا، رادیو مارتی، شبکه‌های پخش خاورمیانه MBN و صندوق فناوری باز پیشنهاد شده است.
و اما در اینجا فرصتی است نگاهی داشته باشیم به تحولات خاورمیانه در سال خورشیدی که رو به پایان هست و این نگاه رو همکارم ایلیا جزایری انجام داده که با هم میشنویم.
سال گذشته در مثل امروزی که با شما دانشجوها جلسه داشتیم شهید رئیسی زنده بود، شهید سید حسن نصرالله در کنار ما بود، شهید هنیه، شهید صفی الدین، شهید سنوار، شهید زیف و چندین شخصیت برجسته انقلابی بزرگ.
سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار اخیرش با جمعی از دانشجویان که در آن فرماندهان و رهبرانی از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران را یاد کرد که تا یک سال اخیر کشته شدند. سالی که در آن محوری که جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه برای ساخت آن هزینه کرد و موفق به نفوذ در کشورهای مختلف از راه آن شد، ضربه های سختی متحمل شد. تا پیش از این علیرضا زاکانی شهردار کنونی تهران که پیشتر نماینده مجلس بود افتخار می کرد که جمهوری اسلامی بر 4 پایتخت عربی مسلط شده است: بغداد، دمشق، بیروت و صنعا، تسلطی که در سال گذشته به شدت آسیب دید. تحولاتی سریع پس از حمله غافلگیرانه گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی در 15 مهر سال گذشته، رویدادی که کلید جنگ غزه را زد، اسرائیل با هدف اعلام شده نابودی حماس عملیات نظامی در غزه را آغاز کرد، جنگی که حدود 15 ماه طول کشید که علاوه بر تبدیل شدن نوار غزه به ویرانه و تلفات بسیار بزرگ از میان غیر نظامیان به کشته شدن بسیاری از اعضا، فرماندهان و رهبران حماس انجامید، جنگی که در پی حملات گاه و بیگاه موشکی و پهپادی حزب الله لبنان به اسرائیل با هدف اعلام شده کاستن از فشار بر فلسطینیان در نوار غزه به لبنان هم کشیده شد. در لبنان علاوه بر کشته شدن صدها عضو حزب الله، اکثر رهبران و فرماندهان درجه اول این گروه هم کشته شدند و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل حزب الله. بلا فاصله در سوریه هم نظام خاندان اسد پس از حدود نیم قرن حکومت سرنگون شد. نظامی که متحد جمهوری اسلامی بود و سوریه را تبدیل به مسیر ارتباطی میان ایران و حزب الله در لبنان کرده بود. با وجود این ضربه ها اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدعی است که نظامش قدرتش را از دست نداده.
اما ما امسال که اینا را نداریم نسبت به سال گذشته در مثل همین روز در برخی از مسائل قوی تر از سال گذشته هستیم، در بعضی از مسائل ضعیف‌تر نیستیم اگر قوی‌تر نباشیم.
اما مکرم رباح استاد تاریخ در دانشگاه آمریکای بیروت پایتخت لبنان نظر دیگری دارد. او به رادیو فردا میگوید
معتقدم که نظام ایران نفوذش رو از دست داده، به ویژه اینکه به ملت‌های عرب ثابت کرد که نه میتونه و نه میخواد از اونها حمایت کنه، به ویژه شیعیان لبنان که نظام ایران برای حفظ خودش اونها رو هزینه کرد. برخلاف برخی ادعاها باور ندارم که این موضوع قابل ترمیم باشه. این اضافه میشه بر افراد کلیدی و در رأس اونها فرمانده خانه حزب الله لبنان از جمله حسن نصرالله که نظام ایران از دست
داد. قدیمی ترین و مهمترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی حزب الله لبنان است، گروهی که تأسیس آن 40 سال پیش به شکلی رسمی اعلام شد. گروه شیعه لبنانی که توسط جمهوری اسلامی تأسیس شد و دبیرکل سابقش حسن نصرالله بارها تأکید کرد که هزینه‌اش به طور کامل توسط جمهوری اسلامی تأمین می شود. حزب الله را ایالات متحده گروهی تروریستی می‌داند. این گروه در جنگ اخیر با اسرائیل بسیاری از توانایی‌های نظامی و زیرساختی‌اش را از دست داد. علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
لبنان چیزی که از دست داد فقط در واقع نفوذ خود جمهوری اسلامی در این کشور از طریق حزب الله نبود، بلکه مهمترین حلقه در زنجیری که ایران در خاورمیانه واسه خودش ایجاد کرده بود، یعنی حزب الله لبنان رو از دست داده. ما الان از زمان کشته شدن حسن نصرالله تا الان اگه تحولات رو نگاه بکنیم میبینیم که حزب الله قدم به قدم رفته، عقبتر رفته و در واقع قدم هایی که برداشته به هیچ وجه قابل بازسازی هم به نظر نمیاد.
تبعات این ضربه های نظامی از دست دادن نفوذ چند دهه اخیر در حاکمیت سیاسی لبنان است.
انتظار داشتن که در دولت جدید لبنان سهم داشته باشن مانند گذشته و حتی این سهم ممکنه کم کمتر باشه ولی حضور داشته باشن، ولی ما دیدیم که دولت تشکیل شد بدون نماینده حزب الله، بدون نظر حزب الله. و در قدم آخر هم یکی از چیزهایی که حزب الله روش تاکید داشت همیشه این بود که در بیانیه کاری دولت عبارت دولت، ملت و مقاومت باید حتما درج بشه که این به نوعی به حزب الله چتر حمایتی و چتر قانونی میداد برای ادامه فعالیت‌های مسلحانه خودش در لبنان و خب هیچ کدوم از اینها اتفاق نیفتاد.
و از دست دادن بخش مهمی از مقبولیت مردمی.
همه اینها رو کنار هم میذاریم، این نکته مهم رو میتونیم ببینیم که حزب الله برخلاف تبلیغات خودش به هیچ وجه قدرت سابق رو نداره، مقبولیت سابق رو در بین مردم نداره.
راه های کمک رسانی مالی جمهوری اسلامی به حزب الله هم بسته شد.
اسرائیل هم از موضع خودش در زمان آتش‌بس کوتاه نیومده و به هیچ وجه نمیخواد اجازه بده که روند قبلی تسلیح حزب الله، مسلح شدن حزب الله ادامه پیدا بکنه. هم کاروان هایی رو مورد حمله قرار میده در حتی بعد از دوره آتش‌بس که مدعی هست اینها برای حزب الله دارن سلاح میبرن، و هم در هماهنگی غیر مستقیم با دولت لبنان راه ارسال پول از جاهای مختلف مشخصا از ایران برای حزب الله را بسته.
بلا فاصله پس از این جنگ جمهوری اسلامی مهمترین نظام متحدش در منطقه را هم از دست داد. نظام خاندان اسد در سوریه که برای حمایت از پایداریش در برابر مخالفان بیش از یک دهه هزینه داد، که البته این هزینه دادن به افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه انجامیده بود. اما حاکمان جدید سوریه که مخالفان اسلامگرای اسد هستند برای برچیدن تمام پایگاه‌های مرتبط با تهران در سوریه اقدام کردند. تنها سفارتخانه ای که پس از سقوط اسد مورد حمله قرار گرفت سفارتخانه ایران بود. حاکمان جدید سوریه همچنین برای از میان بردن راه‌های قاچاق سلاح و تجهیزات به حزب الله لبنان و راه‌های قاچاق مواد مخدر که یکی از راه‌های درآمدزایی حزب الله و نظام اسد بود دست به عملیات گسترده نظامی و امنیتی زدند. از جمله مناطق نفوذ جمهوری اسلامی عراق مانده است، کشوری که در آن گروه‌های نیابتی متعددی فعالیت می‌کنند. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، به رادیو فردا می‌گوید:
اکنون شاید عراق تنها زمینی برای جنگ‌های نیابتی منطقه هست، و اون هم به دلیل اینکه بسیاری از گروه‌هایی که متحد جمهوری اسلامی ایران هستند در ساختار دولت، در ساختار نیروهای نظامی تحت نام‌های مختلف حضور دارند.
مکرم رباه، استاد دانشگاه آمریکای بیروت، هم معتقد است که جمهوری اسلامی اکنون به دنبال تقویت شبکه خود در عراق است.
به نظرم ایران اکنون به دنبال توسعه و تقویت شبکه خودش در عراق باشه، چرا که خسارتهاش به ویژه پس از سقوط نظام اسد، حضورش در سواحل دریای مدیترانه رو شبه محال کرده. اکنون نظام ایران بر عراق شرط بسته، به ویژه اینکه عراق غنی از منابع طبیعیه و میتونه همون گونه که در سوریه و لبنان انجام داد در عراق این منابع رو غارت کنه.
كما فعل في سوريا وفي لبنان.
تلاشی که مصادف شده با آغاز سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا بر ایران، سیاستی که بر اساس آن واشنگتن حتی معافیت عراق برای خرید برق از ایران را لغو کرد. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه:
گویا ایالات متحده آمریکا به ریاست ترامپ قصد داره که این وضعیت رو در عراق تغییر بده. بسیاری از عراقی ها هم این رو درک کردن و بسیاری از سیاستمدارانی که دست در سیاست واقعی و نه ایدالیستی دارن به این واقعیت پی بردن، حتی اونهایی که مارک وابستگی به ایران بهشون خورده، در نتیجه سعی میکنن خودشون رو و کشتی خودشون رو در این دریای متلاطم تحولات در منطقه نجات بدن.
اکنون از محور جمهوری اسلامی یمن مانده که بخش‌های بزرگی از آن از جمله صنعای پایتخت همچنان در کنترل شبه نظامیان حوثی تحت حمایت تهران است، گروهی که در فهرست توریستی آمریکا قرار دارد. اما تحولات اخیر و فشارها بر تهران راه‌های کمک رسانی جمهوری اسلامی به حوثی‌ها را با مشکلات زیادی مواجه کرده. اما آیا جمهوری اسلامی راهی برای ترمیم شبکه نفوذ خود دارد؟ علی مهتدی در این باره به رادیو فردا میگوید:
به نظر میاد که منطقی هست که جمهوری اسلامی ادبیات رسمی خودش رو تغییر نده، به این خاطر که اونها از لحظه‌ای که جنگ در لبنان و غزه متوقف شد دایه این رو دارن که در جنگ خودشون و در واقع محور مقاومت پیروز شده. در نتیجه این ادبیات رسمی به نظر غیر قابل تغییر میرسه و اونها همونطوری که رهبر جمهوری اسلامی هم در سخنرانی‌های مکرر خودش تاکید کرده، به گفته خودشون مقاومت از بین نرفته و قوی تر از قبل باز خواهد گشت. اما برای تأمین اون قدرتی که قبلا محور موسوم به مقاومت یا حزب الله در لبنان داشتن، راهی که وجود داره بسیار سخت و تقریبا غیر قابل استفاده هست.
شرایطی دشوار برای جمهوری اسلامی با از دست دادن بخش بزرگی از ابزارهای منطقه‌ای و مواجه شدن با تحریم‌های گسترده و فشار حداکثری آمریکا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
تا پایان این بخش خبری تحلیلی دو گزارش باقی مونده. گزارش نخست این که کامران کاتوزیان، هنرمند و از پیشکسوتان گرافیک در ایران، روز شنبه هفته جاری در اثر بیماری در تهران در سن 83 سالگی درگذشت. از کامران کاتوزیان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین طراحان گرافیک در ایران نام میبرند که به عقیده بسیاری تحول قابل توجهی را در صنعت تبلیغات و آگهی به وجود آورد. او از نخستین طراحان است که با تکیه بر زیبایی شناسی نقاشی سعی در ایجاد فضای متفاوت در طراحی گرافیک داشت. درباره زندگی و آثار هنری کامران کاتوزیان با مصدق کاتوزیان از بستگان او در ویرجینیا گفتگو کردم که ویرجینیای آمریکا، البته گفتگو کردم که با هم بشنویم.
کامران کارتوزیان زنده یاد پیشاوند من بودن از کودکی و خب آشنایی شخصی هم باهاشون داشتم تا سن 17 سالگی، 17 سال و نیمگی که از ایران به آمریکا آمدم برای تحصیل. خب نام پرآوازه‌ای داشت به سبب کوشش و فعالیتی که طی دهه‌ها کرد و از همون دوران جوانیش درخشید در میان اون کسانی که سابقا کار گرافیک و آگهی تبلیغاتی رو کردن و از آغاز نشون داد که یه خمیرمایه جدیدی رو تولید کرده که با اون میتونه سالها زندگی بکنه و از اون منبع تغذیه بکنه.
از چه عناصر هنری در کارهاش استفاده میکرد و سبک کاریش چطور بود که این طور ماندگار شد؟
سبک کاریش، من به عنوان یه مخاطب میگم که گالریاشو همون قبل از انقلاب رفته بود، وقتی از نیویورک برگشته بود، ایشون البته دانش آموخته دانشگاه هنر بود ولی توی نیویورک هم کارهای هنری و اینها کرده بود، و وقتی برگشت گالری که گذاشت و من رفتم، احساس کردم که با یک سبک متفاوتی از گرافیک و تبلیغات مواجه هستم. زنده یاد کامران کارتوزیان، عناصری که استفاده میکرد فرق داشت از انواع نوع گونه های نقاشی، خط در این کار استفاده میکرد، صرفا به عکس و بعد زیرنویس و اینا توجه نداشت، یعنی هنر رو و انواع اقسام نقاشی و تا آخر عمرش افزود به مجموعه کارش. عناصرش هم فرق داشت به این صورت که اون موقع معمولا وقتی که بعد قبل از انقلاب نوع طراحی ها یا خیلی هندسی بود یا خیلی گرد بود، اگه یاد تو مشه شلوارای پاچه گشاد بود بود و اینا، به همون صورت هم عناصر حالت گرد و پایین پهن داشت، در صورت که ایشون اونطوری که من یادمه از اشکالی که نکتیز هستن به سمت پایین استفاده میکرد و نوع خطار هم یه جوری خطایی بود که کلفت و نازک میشد و سایه مینداخت روش و اینا. از همه مهمتر چیزی که منو جذب کرد تو اون گالریا به معنی مخاطب، فرکانسای رنگی بود که استفاده میکرد، نوع رنگای نیلی یا بنفش یا نارنجی یا زردی که استفاده میکرد، همونطور که مثلا نقاشی های ونگوک به خاطر رنگاش به خصوص یا چند تا نقاش دیگه هستن که شاخص میشه، کار گرافیک آقای کارتوزیان هم از این لحاظ متفاوت بود با کارهای دیگه. و بعدن که آمدم آمریکا دیدم که اون نوع عنصرسازی هندسی نکتیز یا مثلا فرض کنید فرکانس های رنگایی که براتون برشمردم توی آمریکا داره به کار میره. برای من جالب بود که حتی از فضای گرافیک نیویورکی در زمان خودش جلوتر بوده.
گفته شده که او پس از انقلاب 57 در ایران در برهه‌ای با محدودیت‌هایی روبرو شد. مشخصا این محدودیت‌ها برای چه بود؟
ببینید قبل از انقلاب که خب خیلی موفقیت‌هایی کسب کرده بود که شناخته بشه، مثلا فرض کنید که در بینالا یا مسابقات دو سالانه متفاوت در کشورهای مختلف جایزه گرفته بود. 1343 بود که به همراه ژاسه طباطبایی نقاش و مجسم ساز مدرنیست در بینال پاریس شرکت کرد و در سال 1344 در بینال ونیز، 1345 در جشنواره بین المللی هنر در واشنگتن، در سال 1356 علاوه بر اینا خب همراه با دو نفر هنرمند نوگرای دیگه، ناصر مفخم و چنگیز شفق، این گالری سبا رو راه انداخت که مرکزی بود برای اینکه هنرمندای جوان نوگرا بتونن که آثارشون رو به نمایش بذارن. اون وقت دو تا شرکت تبلیغاتی هم که توش فعال بود، یکی آوانگارد بود اولی که در سال 1950 تأسیس کرده بود و بعدش دو مرتبه بعد از انقلاب در سال 1365 شرکت تبلیغاتی کارپه رو، که به این دلیل که اون فعالیت آوانگارد متوقف شد بعد از انقلاب، به این دلیل که میگفتن که تبلیغات بخشی از سرمایه‌داری و سرمایه‌داری بخشی از امپریالیسم و نوع دیدگاهشون به دلیل اینکه بر بازار آزاد متکیه، بنابراین این نوع کار با انقلاب سر سازش نداره و جایی برای اون تشخیص نمیدادن. منتها دو مرتبه 1365 اون یکی شرکتی رو که کارپیکر گفتم اون رو شرکت تبلیغاتی رو تأسیس کرد، یه مدتی خیلی موفق بود، بیلبورداش رو ساختمونای مختلف تو شهرهای بزرگ ایران، تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، جای دیگه میامد و این واکنش متولیان تهاجم فرهنگی رو برانگیخت. همون موقعی که مثلا به روزنامه یا نشریه فارات حمله میشد به خاطر اون کاریکاتور فوتبالیستی که گفته میشد یه پا نداره و مسخره کردن سربازای جنگ و شبیه آیت الله خمینی هم هست اون کاراکترش، یا آتش زدن مرغ آمین و کلا اون کارهایی که بعداً معروف شد به طرز کار سعید امامی در وزارت اطلاعات، اینی که دو مرتبه از کار بیکار شد و کارهایی میکرد برای امرار معاش که اصلا به حرفش ربط نداشت. ولی خب ایشون که در اواخر عمر روی صندلی چرخدار میشستن به دلیل یه عمل جراحی که 12 سال پیش کرده بودن، با استقبال بسیار زیاد جوونا روبرو شدن که دامنش حتی به وزارت‌های داخلی مثل وزارت ارشاد و اینا کشید و الان اگر شما یه دونه جستجوی اینترنتی بکنید میبینید که بسیاری مصاحبه درباره ایشون هست، گزارش‌ها در مورد کارهای سابقش تا موقعی که به اصطلاح فعال بود، همه این کارها رنگی ثبت شده تو این گزارش‌ها و آتیش بهتر از گذشته اول انقلابش بود، ولیکن گذشته قبل از انقلابش با آتیش و 15 سال آخر عمرش و این استقبالی که میگم برابری میکرد یا شاید حتی بیشتر.
امیر مصدق کاتوزیان، روزنامه نگار و از بستگان کامران کاتوزیان در ویرجینیای آمریکا بود.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
اما از تأثیرات غذاهای فراوری شده بر بدنمان چه میدانیم؟ میدانیم که تأثیرات این نوع غذاها موجب بدتر شدن سلامت جسم و افزایش استراب میشه. موضوع گزارش پریس صحبتی است که با هم بشنویم.
مطالعات اخیری که در وبسایت هلس منتشر شده نشان می‌دهد که بدن انسان وقتی میزان مصرف غذاهای فراوری شده را کاهش می‌دهد چه تغییراتی را تجربه می‌کند. بدن یک انسان در شرایط پایدار آینه آن چیزی است که تغذیه می‌کند و همه ما می‌دانیم آنچه که می‌خوریم چه تأثیری بر سلامت ما دارد. اکنون با نگاهی بر یک مطالعه جدید می‌توانیم نگاهی جدید به تأثیر آنچه نمی‌خوریم داشته باشیم، یعنی غذاهای فراوری شده. در گزارش وبسایت هلث به نقل از استاد بالینی پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک آمده است که 60% تغذیه مردم آمریکا را غذاهای فوق فراوری شده تشکیل می‌دهند. نوشیدنی‌های شیرین، تنقلات شور و شیرین، گوشت‌های فراوری شده، فست فود، کنسروها و وعده‌های غذایی منجمد و سوپ‌های آماده از جمله این غذاها هستند. او افزود غذاهای فوق فراوری شده اغلب کالری زیادی دارند و سرشار از شکر، چربی‌های اشباع شده و نمک هستند و در مقابل فیبر و دیگر مواد مغذی کمتری دارند. محققان دریافتند که شرکت کنندگان در یک مطالعه پس از کاهش مصرف غذاهای فوق فراوری شده به میزان تقریباً 50% بهبودهای چشمگیری در سلامت خود مشاهده کردند. از کلیدی‌ترین نتایج این مطالعه میتوان به داشتن انرژی بیشتر و کاهش وزن اشاره کرد. با بالا رفتن سرعت زندگی در سالهای اخیر میزان مصرف غذاهای آماده و فوق فراوری شده نیز بالا رفته است. غذاهایی که تأثیر منفیشان بر جسم انسان به مرور نمایان می شود. اما از زوایای پنهان آنچه می دانیم، غذاهای فراوری و یا فوق فراوری شده علاوه بر افزایش احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی، بر میزان اضطراب نیز تأثیر مستقیم دارند. اما چگونه می توان راهی برای کاهش مصرف این گونه غذاها پیدا کرد؟ به نوشته وبسایت هلس، غذاهای فوق فراوری شده معمولاً ارزان‌تر و در دسترس‌تر از گزینه‌های سالم‌تر هستند. همچنین می‌توانند اعتیادآور باشند. این بدان معناست که کاهش مصرف آنها همیشه آسان نیست. در این گزارش توصیه شده است که به جای حذف تمام غذاهای فوق فراوری شده به طور یکباره، مصرف آنها را به تدریج کاهش دهیم تا عادت‌های پایدارتری ایجاد کنیم و نیمی از وعده‌های صبحانه، نهار و شام را به سبزیجات اختصاص دهیم. اولویت ما برای تغذیه روزانه باید با میوه‌ها، سبزیجات تازه، غلات کامل، پروتئین‌های کمچرب، آجیل‌ها و دانه‌ها باشد. از دیگر روش‌های توصیه شده برای کاهش مصرف غذاهای فراوری شده، خواندن برچسب ارزش غذایی محصولاتی است که می‌خریم. پس توصیه می‌شود که به هنگام خرید هوشیار و هدفمند عمل کنیم. به طور مثال از خرید غذاهایی با فهرست طولانی مواد تشکیل دهنده که شامل افزودنی‌های ناآشنا هستند پرهیز کنیم و در نهایت نوشیدن آب کافی. تامار ساموئلز متخصص تغذیه می‌گوید گاهی اوقات هوس برای غذاهای فوق فراوری شده از کمبود آب بدن ناشی می‌شود و نه از گرسنگی.
گزارش پریس صحبتی رو می‌شنیدید. با پایان این گزارش به پایان بخش خبری تحلیلی 22 هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. شب و روز خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.